پناهنده شدند. دولت ازبکستان اعلام کرده است که در نظر دارد مرز خود با قرقیزستان را ببندد. معاون نخست وزیر ازبکستان گفت کشور قادر به قبول پناهندگان بیشتری نیست و از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. تونی بلر نماینده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه طی سخنانی اظهار داشت اسرائیل با کاهش محاصره اقتصادی نوار غزه موافقت کرده است و این سخنان را پس از مذاکره با وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه این در حالی است که هیچ گونه اظهار نظری از سوی اسرائیل در این باره ابراز نشده است. تونی بلر گفت اسرائیل وعده داده است که اجازه دهد بخشی از کالاهای تجاری و امداد رسانی وارد غزه شود. وی افزود اسرائیل به ممنوعیت ورود هر گونه سلاح به غزه ادامه می دهد. بنا به این گزارش دولت ترکیه امروز تلاش‌های اسرائیل را مورد تحقیق درباره حمله به کشتی حامل کمک رسانی این کشور و کشته شدن 9 شهروند خود آن را ناکامی خواند و خواستار تحقیق بین المللی زیر نظر سازمان ملل در این زمینه شد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه فارنهایت است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
ببخشید من یه مشکلی رو میخواستم باهاتون در میون بذارم. من 29 سالمه، ایران پزشکی خوندم و 4 سال پیش برای ادامه تحصیل اومدم اروپا. زمانی که اومدم مستقیما تو بیمارستان مشغول کار شدم، ولی از اول میدونستم که این کار به من اجازه کار توی این کشور رو نمیده و موقته. 2 سال کار کردم، بعد یه امتحانی اینجا هست که یه کنکوری در واقع معادل همون کنکور ایران، تلاش کردم که اونو بگذرونم. دروس خیلی قدیمیه، یعنی دبیرستان، مثل فیزیک و شیمی و اینا، خیلی زحمت کشیدم، خیلی تلاش کردم اما قبول نشدم. بعد گفتم خب طور نیست، میخونم سال بعدی دوباره. سال بعدی هم با اینکه بازم درس یاد خوندم با فرق چند نفر قبول نشدم. بعد حدود یه ماه پیش شنیدم که قبول نشدم، یه مسافرتم رفتم که یعنی خسته نباشم. راه بعدی که وجود داره اینه که یه کنکوریه که تو ماه اکتبر امسال باید بدیم و نوشتنی مطالبش هم پزشکیه. شانس قبولیش خیلی کمه، کمتر از 5%، ولی به هر حال آخرین امید من هستش.
صبر کنید اون دو سه امتحان رو شما برای چی دادید؟ یعنی اگر امتحانی در حد دبیرستان، بعدن بر مبنای اون تعیین میکنن که شما در چه سطح آموزشی شروع به کار بکنید. یعنی
اگر اون امتحان قبول میشدم مستقیما میتونستم وارد دوره رزیدنتی اینجا بشم.
صحیح.
یعنی فقط از نظر اسمیه، یعنی یک سیستم بسیار نامناسبیه که تو این کشور هست و فقط به خاطر اینه که باید ورودی سال اولشون رو آدم اونجا بگذرونه و بعد اون وقت میتونه امتحان رزیدنتی بده که ردی نداره، پایین ترین حدش پزشک عمومیه.
صحیح. خب اون وقت این امتحان سومی چه تفاوت داره با اون دوتا؟
سوالا پزشکیه، اونا سوالای فیزیک و شیمی و بیولوژی و آناتومی بود، درسای علوم پایه بود، در حالی که این امتحان فقط یه دونه سوال نوشتنیه. ولی مثلا میگن یه مریضی میاد با این مشکلات، میخواین چه کارش کنی؟ یعنی برای من
اگر...
که
بعد اگر من متوجه هستم شما مشکل به هر حال زبان دارید، ولی اگر شما این امتحان رو بگذرونید باز کجا میرید؟ همون رزیدنسی شروع میشه؟
میتونم به عنوان پزشک عمومی یا پزشک اورژانس توی بیمارستان کار کنم، اسمم هم تو نظام پزشکیشون ثبت میشه.
در حقیقت با یه همچی چیزی شما جواز پزشکیتون رو در اونجا میگیرید؟
بله کاملا.
خب حالا نصب کنین، حالا اگر این کارا نکنید شما دیگه امکان امتحان دادن اون دو قسمت قبلی یا اون دوباری که امتحان دادید نمیتونین تکرار کنید؟
اونو دیگه نمیتونن، تو این کشور فقط دوبار میشه هر امتحانی رو داد. این بخشی که براش اون دو سال کار کردم به من اومدن پیشنهاد کردن که من تو بخششون پزشک بمونم، ولی فقط میتونم مریضایی که در حیطه کار تحقیقاتیان ببینم، نه هر مریضی خودم بخوام. اسمم هم تو نظام پزشکی نخواهد بود. یعنی فقط یه در واقع قرارداد با این بخش.
خب تا کی این وضع ادامه پیدا میتونه بکنه؟
این کار ادامه میتونه برای همیشه پیدا کنه. به مرور زمان در واقع به آدم میگن اسیستانت، یعنی آدم پزشک واقعی نیست، همیشه زیر نظر یه پزشک دیگه است، با اینکه اسم من هست ولی از نظر خب من خودم میدونم که
نه، متوجه هستم. ولی خب شما به این امید هستید که بعدش که مقدار زبانتون بهتر بشه، با این امتحان اشتباه بشه، بتونید امتحانی کتبی رو ببرید.
این امتحانی کتبی رو ثبت نام کردم که اکتبر امتحان بدم. من خیلی هم مشکل زبان ندارم آقای دکتر، با اینکه زبانش انگلیسی هم نیست، غیر از انگلیسی این زبان رو هم یاد گرفتم. مشکل من اینه که من درس نمیخونم آقای دکتر. الان 5 ماه بیشتر نمونده تا ماه اکتبر، 4 ماه و نیم.
خب اگر بهتون بگم چرا نمیخونید، همینجوری جواب سطحیتون چیه و جواب عمیق‌تر و سنگین‌ترتون چیه؟
جواب سطحی جواب سطحی ندارم براش. من فکر میکنم یکی دلیل از دلیلش اینه که یک کمی امید دارم به خاطر اینکه اون شغل رو به هم پیشنهاد کردن. به هر حال میمونم، میدونم که همینطوری نمیمونم بدون هیچی. و یک کمی که چون این دوتا شکست خوردم، فکر میکنم با اینکه خیلی از خودم متاسفم که این حرف رو بزنم، ولی انگیزه ما از دست دادم، جرأتم رو از دست دادم.
خب
ولی من قبلا اینطور نبودم. من درس خوندن رو دوست دارم آقای دکتر.
نه ببینید، جرأت رو از دست ندادید. شما یه نگرانی دارید که با احتمالاً اگر اینجا قبول نشید، چون حرف 5% زدید که خیلی غیر عادیه، فکر میکنین اون وقت یه مهری به صورت باطل میخوره به تمام پرونده و سابقتون. و شما اون وقت نشون میدید که در هیچ کدام از در حقیقت رده های مختلف کارتون اون حداقل رو نداشتید که با توجه به نوع پرسش ها و امتحان ها و شرایطی که اشاره کردید، این فقط بیشتر به خاطر این است که شما توانایی امتحان دادن رو ندارید، نه درس رو و دانش رو ندارید. چون ببینید برخی از جمله در امریکا یه مقدار از رشته ها هستن که شما باید آگاهی این رو داشته باشید که سوالات چگونه طرح میشه و نوع پاسخ ها چی میتونه باشه. حتی یه مقدار فرمولای داده شده که مثلا اونی که طولانی ترین جواب رو داره احتمالا انتخاب درستیه، یا فرض کنید اونی که کوتاه ترینه، بین اون دوتا بیشتر شک کنید. علتی که اینو میگم به خاطر این هست که یه مقدار تکنیکای برداشتن تسته که اون نشون دهنده این هست که شما اونو میدونید یا نه. پس بنابراین این رو به دانش خودتون مرتبط نکنید. بعد از اون این قسمت درسی که باید بخونید برای اکتبر، آیا فکر نمی کنید که خود اون خوندن سطح آگاهی و دانایی شما رو مثلا در یه زبان دیگری قوی تر کنه، به طوری که به هر حال براتون مفید واقع میشه؟ چون این امتحانا هر اندازه هم که ما فکر بکنیم برخی از اوقات زائدن، حداقل ما رو وادار به یه مطالعه میکنن و در اون زمینه حتی اگر میدانیم عمیق‌تر و دقیق‌تر با مسئله روبرو میشیم. پس اینو به عنوان یه چه نگاه آموزشی هم بهش بکنید که من یه چند ماه مثلا 4 ماه 5 ماه همچنان باز در رشته کار خودم مثلا این دفعه مشخصا پزشکیست میخونم اگر قرار خوندن هست، و مخصوصا کیسای مختلف رو اگر شما فرض کنید 50 تا 100 تا کیسی رو که قبلا دادن رو، یا حتی 20 تا، شما نمیدونم عمق و وسعتش چند اندازه داشته باشید، یه ایده به شما میده که انتظاری که از شما دارن چه هست، و بعدم فرض رو بر این بگیرید که اگه قبول شدید که خب کاملا همه چیز رو پشت سر گذاشتید، اگر هم قبول نشدید که خب این راه دوم رو دارید. پس بنابراین در زندگیتون از نظر شغلی و کاری با مشکلی روبرو نشدید، فقط یه صدی رو که اونها به نظر من غالب اوقات هم نامعقول و غیر واقع بینانه جلوی شما گذاشتن رو شما ازش نگذشتید و این مسئله رو در اون حد ببینیدش. حالا این حرفای من اصلا چقدر با ذهنیت شما سازگاری و هماهنگی داره یا
کاملا این حرفایی رو که میزنید، من همه اینا رو شاید 10 بار در روز به خودم میگم، این همین حرفو، یعنی به خودم میگم من اگه بخونم که مثلا یه مشکل ساده فشار خون مریض چجوری میشه حل کرد، خب این برای یه آدمم ازم سوال کنه به نفعمه، فقط مسئله امتحان نیست. چیزای خیلی ساده اینا رو مدام به خودم میگم. مثلا امروز فقط 3 ساعت درس خوندم، هیچ کار دیگه هم نمیکنم، دلم هم نمیاد بیرون برم و بگردم و این کارا رو هم نمیکنم.
خب آخه میخواد خودتون رو تنبیه کنه. ببینید دلیلش میتونه چیز دیگه باشه. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشه شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ضمن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی صوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم، هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818 704 3939، 818 704 3939.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود، حراج بی سابقه خود را با مرغوب‌ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی‌های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می‌فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می‌باشد. 310 659 7070، 818 506 6661 و ایلات پیستری 310 385 5993.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی. این برنامه همین شنبه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
دکتر منیژه نیکختر، پزشک متخصص بیماری‌های اعصاب و روان، تشخیص مشکلات روانی در جهت کاهش جرایم دادگاهی، بنیانگذار روش منحصر به فرد و علمی ترک اعتیاد با تایید سازمان بهداشت جهانی. مطب در بیولی هیلز. تلفن 310-344-0000، 310-344-0000، و در تارزانا در دفتر دکتر شیرین نوروی روانشناس. اکثر بیمه‌های درمانی پذیرفته می‌شود.
بگو آ وای اوزای دندونات خیلی خرابه.
چی کار کنم؟ هم دندون درد دارم، هم پر کردنی دارم، هم روت کانال دارم، هم دندونام سیاه شده.
چرا نمیری دکتر؟
توی اوزای اقتصادی و وقت کم؟
خب واسه همینه که این روزا همه میرن برایتن فاینال پیش دندانپزشک مجرب و دلسوز دکتر پریسا و یا دندانپزشک خانواده و زیبایی.
تلفنش چنده؟
تلفن رایگان 1-877-70-70-999 برایتن فاینال در 19961 ونترا بولوار بین ونتکا و کوربین.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر،
بذار ازتون حساب، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگتر دارم، 2 سال از من بزرگتره، اونم پزشکه اما ایرانی.
خب حالا شما اگر واقعا ازتون بپرسم که فکر میکنید یک آمدنتون به اروپا و ماندنتون از نظر خودتون بهترین تصمیم زندگیتون بود یا نبود، جوابتون چی؟
بله، من حتی اگه پزشکیمو از دست بدمم دوست دارم بازم اینجا بمونم. یعنی یه ثبت نام رشته لیسانس حاضرم بکنم به خاطر اینکه اینجا بمونم.
چرا؟
ولی مدرک پزشکی ایرانمو دارم، من کارت نظام پزشکی دارم، اون هیچ وقت از بین نمیره.
نمیدونم چرا؟
من مدل زندگی در ایرانو دوست ندارم، راه پیشرفت اونجا وجود نداره. به هر حال راه برگشت دارم، کار سیاسی و اینا نکردم هیچ وقت، ولی نمیخوام برگردم.
سال دوم، آیا فکر کنین به اندازه کافی برای اون دو تا امتحان قبلی واقعا در حدی که باید میخوندید خوندید؟
راستش اینه آقای دکتر که سال اول بله، ولی سال دوم نه.
خب همون. ببینید شما دارید خودتون رو تنبیه.
سال دوم خودم رو گول زدم.
نه خب خودتون رو میخواید تنبیه کنید. ببینید شما یه مقدار حالت تو نوع صحبتتون پیداست، یه مقدار آدم بسیار دقیقی هستید و یه مقدار سختگیر. خب معلومه که به خودتونم سخت میگیرید و چون فکر میکنید به هر دلیلی که البته اونو میشه شکافتش که چرا بار اول خوب خونید بار دوم نه، احتمالاً از دست خودتون عصبانی، درست مثل یه پدر یا مادر.
خیلی زیاد، خیلی زیاد. اصلا نمیتونم خودمو ببخشم. من یک سال آقای دکتر بی خودی تو خونه موندم، این درس ها رو خوندم ولی اونقدری نخوندم که میتونستم.
خب
من خودمو میشناسم.
خب پس مسئله همینه، یعنی شما در حقیقت مثل آدمی میمونه که ببینید عزیز، امروز تقریبا تردیدی وجود نداره که حتی در مغز ما که شما بیشتر از من میدونید به هر حال یه ماجرای پدری یا مادری و فرزندی وجود داره. یعنی یه والدی که پدر یا مادر است و ترکیب اوناست که بیشتر مادره و یه کودکی که نشسته و این پدر و کودک وقت این پدر و مادر وقتی که فرزندشون رفتار درست و مناسب و نداره او رو تنبیه میکنه و خب معلومه این تنبیه وقتی که این دست اون دست رو میزنه یا این پا اون پا رو میزنه خب بسیار طبیعی است که برای کل بدن یه درد پیدا میشه که از خارج نیست بلکه از درون خودش، حتی این رو تو سیستم بدنیمون هم داره. یعنی این نوع جدال در درون سیستم ما هم مثل همه سیستم های دیگه وجود داره و ضمناً قرار این بوده که در این میان اون بالغی که واقع بینانه با همه موضوع برخورد میکنه یا آشتی بین این به نظر من پدر و کودک شما داد میداد که ندادی و در نتیجه این پدر به دنبال تنبیه این کودکه، درست مثل اینکه هر جا بگیرتش میخواد یه چیزی بهش بگه و سر به سرش بذاره، درست مانند پدر و مادرایی که بچهای اشتباهی کردن ولشون نمیکنن، هر جا فرصتی پیدا کنن هر موضوع مربوط و نامربوط رو به اون مرتبط منتقل میکنن و شما خب یه مقدار احتمالا هم اینجوری یا بار آمدید یا خودتون رو اینجوری بار آوردید. بنابراین به خودتون بسیار سخت میگیرید و خب میدونید این یه زمینه رو درست میکنه که وقتی که این پدر یا مادر کودک رو میزنن، زمینه برای افسردگی درست میشه. یعنی تمام اون شور و شوق و هیجان و امید و پرواز و خوشبینی و مثبت بودن و احساس خوب داشتن و حرکت کردن و به جلو رفتن و برای شکست آماده بودن و از اشتباه نترسیدن رو همه رو به هم میرسه و در نتیجه این مجموعه به هم ریخته. یعنی میتونم بگم که شما یه زمینه‌ای داشتید برای این نوع سختگیری که این سختگیری در گذشته هم شما رو در تنگنایی برخی از اوقات قرار میداده که خودتون رو تنبیه میکردید، یعنی حالت سلف دیستراکشن و خودتباهی داشته، حالا هم داره خودش رو نشون میده. در حالی که شما باید خیلی واقع بینانه با این موضوع اینگونه برخورد کنید که من اولا با توجه به توانایی هایی که داشتم انتظار نداشتم بار اول قبول نشم و وقتی قبول نشدم فکر کردم که احتمالاً یک از یه طرف این دفعه حتما قبول میشم، دوم شاید از دست خودم به خاطر اینکه چرا گرچه ممکنه به اندازه خونده باشم توانایی نداشتم که بگذرونم، از دست خودم بیدلیل عصبانی بودم و ضمناً شرایط محیطی و موقعیتی روش شما اثر میذاره. ببینید شما یه جوری تو صحبتاتون با من حرف میزدید که مثل اینکه مستقل از همه محیط و اطرافتون دارید حرکت میکنید، یعنی درست مثل یه اتومبیلی هستید که نه استکاک در زمین وجود داره که سرعت شما رو بگیره نه هوا و باد در مقابلتون، بنابراین مثل اینکه در خلاء دارید حرکت کنید. واقعیت مثلا این است که شما در خلاء حرکت نمیکنید، شما در روی زمین هستید و همه موانع سر راهتونه و این موانع رو بی خودی با وجودی که خارجی هستن شما به دلیل این جدال درونیتون داخلی کردید، یعنی مثل که تقصیر شماست، یعنی عیب و ایراد از شماست. البته آدم در هر صبحی که بلند میشه یا در هر لحظه‌ای باید تصمیم بگیره که چه کاری بکنه و چه کاری نکنه، خیلی عادی و طبیعی است و معلومه که به اصل لذت و درد در حال و احتمالش در آینده نگاه میکنه و به همین جهت است که تصمیمی که آدم میگیره بعداً میتونه به خاطر اون پشیمون بشه برای که در ارزیابیاش درست عمل نکرده یا به هر حال متوجه نبوده که آینده چند روزه مانند گذشته است یا گذشته و آینده مانند هم هستند. یعنی اینا نشون دهنده یه ذهنیت تنبیه کننده شماست و ضمناً میدونید خود یه رشته مثل پزشکی یه نوع درست است که ظاهرش معالجه بیماره ولی جنگیدن با بیماریه و ناآگاه شما در اون زمینه هم یه نوعی تقویت شد. یعنی از نظر من این یه مقدار حالت سبوتاژ کردن و اخلال و اختلال کردن خود شماست در زندگی خودتون و خودتون رو مقدار مسئول و مقصر دانستن و گناهکار دانستن که بر میگرده به برداشت‌ها و دریافت‌های کودکی شما و یا احتمالا نظری که پدر و مادر و شاید کمی هم حتی خواهر بزرگتر روی شما داشته و همه اینا دست به دست هم داده و شما رو یه آدم از یه طرف حساس و شکننده، از یه طرف آدم انتقاد کننده و سرزنش کننده نسبت به خودتون قرار داده و یا بین 3 تا 6 سالگی اگر یه ذره زمینه‌هایی برای آسیب بوده دو تا چیز رو در شما رشد داده، هم زمینه‌ای برای احساس گناه رو و یکی هم اون تصور این که من اون چیزی که باز بهش بگن تاکسی گیلت، یعنی گناه مسموم که من اگر بخوام میتونم و چون نتونستید که خیلی کمیش به خواستن شما مرتبط بوده پس اومدید سراغ خودتون که تو نمیخواستی و یه نوع به یه ریشه یابی در مورد خودتون پرداختید که البته ده ها و صد ها دلیل میتونی برش بیارید. اون روز رفتی مهمونی درس نخوندی، اون روز صبح پا نشدی، اون روز بهانه کردی با دوست دادیم ور اون ور رفتی، خب اگر اون وقتا رو گذاشته بودی اون تیکه رو خونده بودی نمره کمی هم که آوردی مربوط به اون قسمت ها بود، اون تیکه رو یادت باشه تو ماه مثلا فرض بفرمایید ژانویه بود، ژانویه بی خودی سفر رفتی، نه سفر رو دوست داشتی نه برات جالب بود، تازه اصلا از نظر مالی هم انتخاب درست نبود، بی خودی برای که درس نخونی فرار کردی رفتی مثلا سفر. یعنی میدونید چون خودتون در اختیار خودتونه و نمیتونید به خودتون اطلاعات غلط و دروغین بگید، تازه میاد اطلاعات علیه خودتون هم به یه مقداری تحریف میکنید و دگرگون میکنید و بعد به جان خودتون میافتید. یعنی من در شما یه مقدار زمینه تو صحبتاتون هم پیدا بود حالت خودآزاری رو یا خودتباهی رو خفیفشو میبینم. البته همه ما به دلیل اینکه پدر و مادر در مغزمون مینشینن و همون گونه که اونها ما رو در کودکی به خاطر اشتباهاتمون یا کمکاریامون یا بدکاریامون حالا به گونه های مختلف تنبیه میکردن، ما اونو یاد میگیریم و تنبیه میکنیم. بنابراین در حقیقت اون چیزی که به عنوان داخلی شدن و اینترنالایز شدن هست این است که آنچه که بیرونه رو ما میبریم میذاریم تو سرمون. یعنی من حالا پدر و مادر خودم میشم در مغزم و بنابراین روزی که درس نمیخونم همون گونه که پدرم یا مادرم به من میگفت تنبلی نکن، وقت تو تلف نکن، اشتباه نکن، این آینده تو هست، این حرفا رو خودم به خودم میزنم و بعدم فکر کنم این حرفا رو من خودم دارم به خودم میزنم، در حالی که این ندای درونی و داخلی من اصلا ندای درونی و داخلی من نیست، بلکه ضبط های دیگرانی است که در مغز من گذاشته شده و حالا شاسیاش رو یا اونا یا من، فرقی نمیکنه، فشار میدیم و بنابراین اونا به کار میفته. یعنی من همون حرفایی که احتمالاً اگر پدر و مادرم رو آزاد میذاشتم به من بگن، به من میگفتن، حالا خودم دارم به خودم میگم. برخی از اوقاتم چون بچه دوم هستید یه مقداری از قبل چون احتمال مجازات رو میدید خودتون رو تنبیه میکنید برای اینکه گرفتار مجازات دیگران نشید. این همون احساس گناه هم از همینجا از خیلی از آدم ها هستن که از وحشت تنبیه مثلا دیگران مثلا خودشون رو میزنن یا خودشون رو به نوع دیگری آزار میدن یا خودشون کار خودشون رو خراب میکنن. یعنی میخوام به شما بگم شما یه زمینه ای احتمال داره برای این حالات داشته باشید و اینو باید بشناسید. یعنی قرار نسبت به خودتون مهربون باشید، واقع بینانه با خودتون برخورد کنید، انتظار و توقع بیش از حد نداشته باشید، این رو تو ذهنتون و زندگیتون نیارید که من اومدم اینجا کار بکنم و پیش برم. نه، من اومدم زندگی بکنم. به من گفتن حالا که زندگی میکنی هم باید برای این زندگی کار بکنی، هم بهتره در مسیر تکامل پیشرفت باشی تا رنج کمتری ببری، لذت بیشتری ببری و بتونی برای دیگران هم مفید باشی. این یه انتخاب و تصمیمه، ولی نه در این حد که ما اومدیم اینجا تبدیل بشیم به ماشین و مانند بقیه موجودات تمام 24 ساعت کار بکنیم، مثل این که فقط هدف ما این است که یه دوری رو به پایان برسونیم و از این دنیا بریم. این نگاه رو باید مواظبش باشید و به نظر من با توجه به توضیحم که برای نماندن در ایران دادید نشون میده یه مقدار روح آزاد منش شما چون شما رو تو کار درستون یه مقدار بیشتر زندانی کرده، شما اقلا یه جای دیگه برای خودتون رو میخواید آزاد بکنید و در نتیجه گفتید خاله خب از این محیط و از این شرایط بیرون میام برای که اون به قول خودتون متد یا روش زندگی رو دوست ندارم، که البته بیش از متد و روش زندگی است، جو حاکمی است که به هر حال بر روی شما بوده. یعنی میخوام اینو بگم که شما چون یه مقدار احساس خفه شدن و زندانی بودن و در قفس بودن و به طور کلی به دلایل بسیار داشتی، به دلیل دختر بودنتون در اون جامعه، به دلیل رفتنتون به یه دانشکده مثل دانشکده پزشکی، به خاطر خواهر بزرگتری که خود اونم پزشک بوده و بنابراین شما کمتر از اون دیگه نمیتونستید باشید، مثلا به عنوان بچه دوم که به مقدار زیادی ناچار تعقیب کننده او و راه او باید باشید، اگر از او بهتر نشید دیگه کمتر از اون نمیتونید باشید، همه اینا به شما این رو آورده. و درست است که الان منو یه ذره خواستید قانع کنید که اگرم نشد ایبی نداره، حداقل من اینجا میمونم و میتونم کار پزشکیمو به عنوان اسیستنت بکنم، ولی اون عنوان رو ندارم، اجازه در حقیقت کار مستقلم ندارم. ولی اینا چیزایی است که آدم فقط وقتی که با مشکلاتی روبرو هست اول میپذیره، اما دو هفته بعدش اصلا اینا رو دوست نداره. یعنی شما روزی که مریض میاد سراغتون و مثلا با وجودی که شما پزشکید حرفتون این است که نمیتونید بگید من پزشک معالج تو هستم، این اذیتتون میکنه و اصلا نگاه تردیدآمیز اون آدم به شما مخصوصا با خارجی بودنتون اگر او از آن همون کشور هست، اینا همه آزاردهنده است. یعنی میخوام به شما بگم که قرار است بپذیرید که این شرایط گرچه خوبه از این میتونه بهتر باشه، نتیجتا کوششتون رو بکنید که امتحانتون رو بگذرونید.
بله.
اگر این امتحان رو نگذرونید به من بگید، همین امتحان رو بار دیگه میتونید بدید یا نه؟
بله، سال آینده.
بسیار خوب، پس بنابراین
دو بار میشه امتحان داد، ولی اکتبر سال بعد.
حالا یه سوالی دارم، شما چرا اون کشور اروپایی رو با این همه موانع انتخاب کردید؟
مسئله این بودش که من یه مقاله نوشتم، مقاله توی کنفرانسی که توی این کشور بود قبول شد. مقاله در اون زمان انگلیسی بود ولی خب توی این کشور بودش. یکی از رئیس بخشا اینجا خوشش اومد گفت من تو رو ساپورت میکنم، که همین الانم اون ساپورتم میکنه که تو بخششونم دو سال کار.
حالا اگر مقاله نمینوشتید خیلی هم بهتر بود. به هر حال برخی از اوقات میدونید اون چیزی که آدم بهش میرسه آنچه که آرزوی انسانه خیر انسان نیست. بنابراین برخی
از راضی هستم که اینجا آقای دکتر.
نه من اذیت هم نکنم. اینجا رو دوست دارید یا جای الان دوره رزیدنسیتون داشتید توی جایی مثل امریکا میگذرون؟
امریکا نمیتونستم بیام چون باید یو اس ام ال میدادم. یعنی راستش اینه که یه بار سال دوی پزشکی که بودم استپ یک رو دادم قبول نشدم.
خب بنابراین شما بد جوری سر این مسئله ترسیدید. یعنی یه ذره البته قاعدتا مشخص های بچه های اول اینجوری نیست، ولی خوشبختانه شما دومی یه ذره میتونن زود جا بزنن چون به هر حال زیر فشار بودن.
همین منو ناراحت میکنه که چرا اینقدر زود دارم جا میزنم.
رایت. آخه علتش این است که بچه دوم شما حداقل 5000 تا تجربه داشتید که خواهرتون به شما زور گفته دیگه، حداقل تا بزرگ شدید برید حساب اون رو برسید و یک تقصیر اون
دولتی بودش. من
دانشگاه نه اصلا قصدم اون نیست، قصدم این است که این ماجرای بچه اول مثلا چون شما دو تا بودید. ببینید شما حداقل 50000 تجربه در ارتباط با خواهرتون دارید، این که عرض کنم همین گونه عرض 50000 و تو این 50000 حداقل 40000ش مسئله برد و باخت بوده و همیشه او برنده بود. و به همین جد است که شما اون چیزی که بهش میگن learn helplessness، یعنی احساس درماندگی و بیچارگی، این اصلا از نظر یه عده ریشه اصلی دیپرشن یا افسردگی. یعنی من یاد گرفتم که با اولین تیری که در میدان جنگ در حقیقت در میره من بگریزم، و یا من با نه اول یا احتمال نه خودم راهم رو بگیرم و برم و فکر کنم که خب آدمی هستم که اهمیت نمیدم یا بی خودی خودم اذیت نمی کنم یا اینقدر حریص نیستم، در حالی که واقعیت مسئله این است که من اهل جدال و جنگ نیستم. البته قسما جنگ بد و منفی نیست، ولی جنگیدن برای داشتن اون چیزی که خوبه و از پله بان ترقی بالا رفتنه. یعنی میخوام بگم ویژگی روانی شما به عنوان بچه دوم، چون زودتر بچه دوم تو بچه اول کویت میکنه، برای که عرض کردم شما ببینید شما تا 4 تا تجربه شکست داشته باشید مسئله از چرسه به اینکه 40000 تا داشته باشید. این رو به این دلیل میگم که تصمیم میتونه بگیرید که من کار و کوششم رو میکنم و امیدم این است که موفق بشم، نشدم از راه های دیگه اقدام میکنم، و بعدم بپذیرید که شما بزرگترین عامل بازدارنده و مزاحم خودتون هستید و در اینکه اون صداهای داخلی رو خاموش کنید. یعنی به این صدا دو تا حرف رو بزنید: یک، حرفای شما نه درسته، نه واقع بینانه است، نه خوبه، نه مفیده. دو، این صداها صداهای من نیست، اینا صداهای تحمیل شده به من از بیرون و کودکی من. بنابراین شما قریب. دقیقاً غریبه و
خیلی سختگیر بودن.
خب دیگه
یه حرفی که میزدن همیشه میگفت به من میگفتن که اگه من بالا سرت نباشم تو هیچی نیستی.
خب ببینید
من انقدر ناراحتم که الان اون داره واقعیت پیدا
خب
میکنه. حالا که مامانم نیست
نه. ببینید اولا شما همه چیز هستی، دومی که متاسفانه پدر مادرها که این حرفو میزنن بدبختانه فولفیلینگ پروفسی، یعنی بچه‌ها ثابت میکنن که مادر نظر درسته. ببینید بذارید اگر من این حرفو میدونستم یا فرموده بودید اینقدر وقت شما رو نمیگرفتم. ببینید عزیز، شما باید یاد بگیرید که هر وقت که حتی 10% فکر شکست میکنید، 10% شما باید بدونید، یا حتی 90% اگر شما فکر شکست کنید باید بدونید که حتی 10% هم احتمال شکست نداره. یعنی اشکال کار شما این است که بی خودی خودتون رو از اول باخته میبینید. اگر مادر این گونه بوده که گفتید، اگر خواهر 2 سال بزرگتر بوده، هر اندازم دختر خوبی باشه، فرقی در ماجرا نمی کنه، برای که رابطه به او هم تحمیل میشه. نتیجه این است که شما باید یاد بگیرید که شما از شکست و اشتباه بیش از حد به هم میریزید، در حالی که شکست و اشتباه لازمه پیشرفت و پیروزیه و راهی هم ما غیر از این نداریم. بنابراین امتحانتون بدید، مطمئن هستم که موفق میشید، اگرم نه سال دیگه، ولی باید شما حتما کار پزشکیتون رو به آخر برسونید و امیدوار هستم که موفق بشید. بی خودی هم به خودتون این حرفا رو نزنید، به خودتون هم بگید که این بازی ها رو خودم سر خودم آوردم، از این بعد کار درست رو میکنم، گوش به این حرفام نمیدم، من همینم که هستم، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، این حرفیست که به خودتون میزنید و مطمئنم که موفق خواهید شد. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ازتون متشکرم آقای دکتر. شب شما بخیر.
شب شب
خدا حافظ.
شما رجمن با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردید.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته؟ 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی 2 جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه؟
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داون تاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
برنج دم سیاه زرونی، برنج خوش‌طعم و بوی ایرانی از شالیزارهای ایران مستقیما به منزل شما می آید. اولین برنج ایرانی محصول شالیزارهای ایران، برنج زرونی، پخش از گلچین در سراسر آمریکا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو از سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس در چهارشنبه 14 جولای در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس کیستم من، نگاهی علمی، فلسفی و مذهبی به این پرسش از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز جمعه 9 جولای از ساعت 7 تا 10 کنفرانس دورایی‌های زندگی رو دارم. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر خانواده تک سرپرست سینگل پرنت و 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و روز یک شنبه 11 جولای از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر باورها یا باور احساس و اندیشه، نگاهی به مسئله باورها و اعتقادات ما، احساس و هیجانات ما و اندیشه و تفکر ما، و بالاخره از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. اطلاعات بیشتر رو در این زمینه بعداً در اختیارتون خواهم گذاشت. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس یا جلسه پرسش و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین آقای هادی خرسندی و مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من هفته پیش به اتفاق خانومم زنگ زدم، سوالی داشتیم در این بابت که آیا ما اصلا بچه نیاز داریم برای زندگیمون یا نه، که با راهنمایی های بسیار عالی شما به قول فرمای شما ذهن بسته من یه مقدار باز شد و من متوجه شدیم که آره بچه ما دوست داریم که داشته باشیم. سوال دیگه یه الان برای هر دوتامون هست، من میخوام نظر شما رو بدونیم که مشکلات و یا مزایا و یا معایب این که ما بریم برای این که اگ قرض بگیریم یا اسپرم قرض بگیریم و یا بریم واسه ادابشن، این سه حالت رو شما چطور میبینید؟ مزایا و معایبش رو؟
اصلا نمیدونم عزیز، برای که این مسائل خیلی شخصیه. اولا یک برمیگرده به باورهای شما در چارچوب این که اگر فرض کنید تخمک از همسرتون باشه، شما اسپرم دیگری رو میخواید که به عنوان پدر اونجا نقشی داشته باشه. و درست این مسئله و سوال به مورد همسرتون. دوم این که اصلا هر دوی شما چند اندازه از سلامت فیزیکی و روانی برخوردارید که
به یک اندازه.
نه آخه نه آخه این فرضا رو نمیشه. عرضم این است که آخه این ببینید، من اگر قرار باشه اطلاعاتو داشته باشم وقتی فرض ندارم، من نمیدونم، شما هم اینا رو نمیدونید. یعنی این که شما رفته باشید خانواده رو چک کرده باشید، نوع بیماری های ژنتیک رو یا ارثی رو بدونید، براتون اهمیتش با توجه به شرایط سنی مطرح باشه، بعد از اون اگر فرض کنید تخمک از ایشون یا اسپرم از شما باشه، باید یک کسی رو پیدا کنید که او همین مشکلات رو نداشته باشه. آیا همچین دسترسی به این اطلاعات دارید؟ چون اگر فرض کنید هر کدوم از در هر دوی شما فرض بفرمایید افسردگی در خانواده بوده، مثال، خب معلومه که اقلن کسی رو که پیدا میکنید چه تخمک و چه اسپرم، بدون تردید نباید افسردگی تو خانواده باشه، و الا اون وقت احتمال اینکه فرزندانتون گرفتار بشن هستن. پس بنابراین اون اطلاعات لازم. بعد برمیگرده در مورد نگاه شما اصولا به ماجرای فرزند. آیا این فرزند یک کسی است که به هر حال کنار شماست و با شماست، یا اینکه یه نوع عشق و علاقه‌ای که حالا حس و احساس میکنید یا فکر میکنید یا در آینده خواهد بود پیدا میکنید؟ آیا این در خصوص فرزند خوانده دارید؟ آیا ماجرای فرزند خواندگی با توجه به موانع و محدودیت هایی که داره با سرعت برای شما عملی است؟ آیا هر دوی شما این رو به یک اندازه میفهمید و میپذیرید؟ آیا یه دونه بچه میخواید، دو تا بچه؟ اینا پرسش هایی است که قرار است با یک کسی برید بشینید و صحبت بکنید، که درست مانند لباسی که باید به تن شما یا همسرتون دوخته بشه رو براتون فراهم کنه. ولی همینجوری یک کسی بره یه لباسی بخره بدون که ندونه اون آدم اصلا چقدر قواره ای داره به جایی نخواهد.
من الان یکی دو تا مثلا اگه نکته رو به شما بگم شاید شما بتونین راهنمایی بفرمایید. یکیش اینه که ما به گفته شما نه، ما یه بچه نمیخوایم. همیشه هم گفتیم اگه یک بچه میخوایم بیاریم حداقل دو تا، چون دیدیم که خیلی ضربه خوردن بچه‌ای که یه دونه بودن. بس دو تا بچه میخوایم. من یک چیز اینجوری بگم سوالمو، نمیخوام بگم از ذهن ایرانی یا بسته بودنه، ولی توی مغزم اینطوریه که تنها کانکشن من از نظر بیولوژیکی با بچه اینه که مثلا اسپرم من باشه. در صورتی که خانم من 9 ماه باردار خواهد بود، از خون اون خواهد بود، به شیر خواهد داد، یک همچین احساسی دارم.
نه خب این حرف درسته. نه این حرف درسته. نه ببینید، اصولا در آغاز سهم پدر و مادر در تشکیل اون سلول اولیه مساویه، بعدن ولی مواد سیتوپلاسم و بعدن اون نه ماه ماندن نقش مادر رو در ارتباط با فرزند خیلی بیشتر میکنه و بعدن با تولد و شیر دادن اصلا قصه دیگری خواهد بود. از این بابت حق با شماست. نتیجتا اگه قرار باشه بخواید در اینجا به یک بار بحث برابری رو برقرار کنید، بقیه چیزا رو ثابت نگه داریم، معلومه که درستش این است که اسپرم از شما باشه و تخمک از کس دیگری باشه، توش تردید نیست. ولی باز از نظر پزشکی دو چیز مطرحه. یکی این که تخمک دیگری با بدن همسر شما چگونه اثر سازگاری برمیاد، چون ماجرای اسپرم هیچ ارتباطی تقریبا به ماندن و بودن و رشد بچه نداره. اسپرم در حقیقت یه تخمک رو بارور میکنه و میشینه کنار، در حالی که تخمک ایشون با تخمک دیگری متفاوت هست و بدن در این زمینه چه میکنه و تضادهای اونجا احتمالاً اگر هست چه خواهد بود. بنابراین اون چیزی که به نظر من میرسه، من در این زمینه تخصص ندارم، مطمئن‌تره این است که تخمک از ایشون باشه، اسپرم از کس دیگری. بعدم تازه برمیگرده به این موضوع که عرض کردم یه مقدار شرایط شما و ایشون هر دو مطرحه. از همه اینا گذشته، اگر در گوشه ذهن شما ماجرای این که اسپرم یا تخمک از آن کیست مطرحه که کاملا متوجه هستم و بهتون حق میدم، ماجرای ادابت کردن به دلایل از این قبیل و انواع دیگری که مطرحه خیلی پدیده پیچیده تر و مشکل تریست. تازه برمیگرده به این که احتمالاً از کجا و با در تحت چه شرایطی شما میخواید یک یا دو فرزند رو بگیرید. یعنی اونجا چون دست شما رو برای انتخاب باز میذاره، یه مقدار خود انتخاب کردن مشکل تر میشه. اینجا آدم ها حامله میشن، صاحب فرزند میشن. اونجا شما قرار است که از کدام کشور، از کدام نژاد، در چه سنی، یه بچه دومی با هم متفاوت از هم، جنسشون چه باشه، همه اینا به عنوان یه پرسش مطرح میشه و به همین جهت هست که شما قراره تمام این 20 تا عاملی که خودتون فکر میکنید بنویسید، اوناییشو که با هم توافق دارید رو به عنوان موافق بنویسید، اونایی که با هم مختلفید، نه مخالف، مختلفید رو بنویسید، بعدن یه گفتگوی داشته باشید ببینید کجا به یه توافقی میرسید. اولا در خصوص ماجرای اسپرم یا تخمک ببینید کجا ایستادید که حرفاتون رو میتونید بزنید، حس و احساستون رو بگید. دوم در خصوص بعد از اون رو کنار بذارید و یه نمره‌ای بهش بدید به عنوان چیزی که انتخاب میکنید. بعد برید سراغ ماجرای فرزندخواندگی و ادابتیشن، ولی اون رو باید نگاه بکنید به امکاناتی که در این زمینه هست. چون برخی از اوقات یه تصوری من دیدم دوستان دارن که ما اگه بخوایم بچه اونجاست بریم بهم داریم میایم. اصلا چنین نیست. یعنی کار خیلی خیلی پیچیده تر از اینه. بسته به این که اصلا شما کی هستید، چه امکانات مالی دارید، از کجا میخواید بیارید، دستتون چقدر بازه، چه چیزایی براتون مهمه، چه مقدار اطلاعات رو میخواید در خصوص بچه از قبل داشته باشید، همه و همه دست به دست هم میده و کار رو مشکل میکنه. بنابراین حالا که شما تو این فکر هستید، به نظر من یک ماهتون رو بگذارید و به صورت خیلی شدیدی آگاهی های لازم و اطلاعات فراوان رو به دست بیارید. اول همه اطلاعات رو درست بسید.
من این سوال از شما خدمتون، ما میخوام ببینم آیا این احساس میتونه واقعی باشه تجربه شما که دیدین هزاران نفر رو یا نه؟
نه من به شما بذارید من به شما چیز بگم. ببینید عزیز، من با صدها پدر و مادری روبرو شدم که لطفا دقت کنید که اصلا میدونن ازدواجشون اشتباه بوده، آوردن بچهشون اشتباه بوده، اما حالا که بچه دارن 100% خوشحالن که این بچه رو دارن. و اصلا تصور این که من اگر این بچه رو نمیداشتم یا این بچه از بین بره من اصلا نابود میشم، به عنوان یه موضوع جدی تو ذهنشون مطرحه. معنای دیگه عرض و این است که بعد از انتخابتون، درست مثل این که شما میرید توی رستوران غذا رو انتخاب میکنید و میخورید میاد بیرون، اصلا بقیه موضوعات دیگه مهم نیست مگر اینکه آدم بیمار و گرفتاری باشید. یعنی چرا عرض میکنم شما اطلاع آگاهی ها رو بگیرید، اطلاعات رو بریزید اونجا، یه تصمیم بگیرید برید دنبال کارش. اصلا هم بعدا بهش نگاه نکنید که تصمیم درست یا غلطی بوده، چون در این گونه موارد بعد از انتخاب اصلا تصمیم درست و غلط نیست، درست مثل سوار هواپیما شدنی. حالا دیگه باید شما بشینید تا برسونتون به اونجایی که هواپیما میرسه. اگر قرار باشه در ذهنتون بخواید جدالی درباره سفرتون و یا محلی که هواپیما مینشین داشته باشید، فقط با آدم گرفتار بیماری باشید که درباره موضوع غیر ممکنی که هیچ کارش نمیتونید کنید نظر میخواید بدید. یعنی اونا گرفتاریای روانی است دیگه، ماجرای در حقیقت انتخاب و تصمیم نیست. اینی که اگه شما اطلاعات و همه رو بگیرید بدون اینکه بخواید تصمیم بگیرید، همه رو اونجا بریزید، یعنی بدونید مثلا اگر به شما گفتن این ادابتیشن 3 سال دیگه اتفاق میفته، 2 سال دیگه اتفاق میفته، تازه مثلا یه بچه رو میتونید داشته باشید، نه 2 تا بچه رو، اونم مثلا از این فرهنگ، از این جامعه، از این نژاد، خیلی مسائل مطرحه.
من تو فکرم این بود که میخوام اینو ازتون تایید بگیرم درسته یا نه، واقعیه یا نه. همیشه شما میگین واقع بین باش. من تو فکرم این بود که اگر ما بریم 2 تا بچه رو از ایران ادابت کنیم، به خاطر اینکه یه حالت نوبل پرایز داره به نظر من، یعنی خیلی کار خوبیه، این هیچ وقت باعث نمیشه، یعنی حالت اولا مساوی برابری هستش که نمی کسی نمیگه تخم منه یا اسپرم منه، این حالت نمیشه. دوم اینکه تو داری یک زندگی 2 نفر رو تغییر میدی، این باعث میشه که حتی اگر مشکلاتی هم پیش بیاد، هر دوی ما چون مساوی هستیم این رو با عشق جلو بریم و با عشق بزرگ کنیم و مشکلات رو حل کنیم.
من کاملا با شما موافقم، این نظر شما درست است، واقع بینانه است، مسئولانه است، اخلاقی انسانیه، توش اصلا این تردید نکنید. یعنی اگر به اینجا برسید و هر دوی شما این نظر رو داشته باشه، این ترجیح شما باشه، تکلیف کاملا روشنه و همونطوری که گفتید هرگز هرگز توش پشیمانی نداره. یعنی این حسن این کار این است که هرگز هیچ سوالی رو به هیچ شکل و فرمی مطرح نمی‌کنه و بارها عرض کردم از این خدمت، از این رحمت، از این موهبت، از این محبت برتر و بالاتر در جهان نیست. یک حادثه ممکنه اما یه حادثه بلند مدت نیست. من به پیام هام رسیدم، اگر حرفی دارید باید خواهش کنم روشن باشه. اگر تمنا شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
اینا رو شکستی؟ نکن موهای صورت و دو دستی؟
چیکار کنم خسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن خودتو بکن گوک، نه موی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیو لوک بیمنت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیو لوک در 2 شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH دادگاه با دبلی 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH دادگاه با دبلی 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dotgostarlaw.com.
تو این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزماییت برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سیگسکن می باشد.
آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و تفریحی زیر نظر شعبه بزرگسالان اداره آموزش لس‌آنجلس. کلیه کلاس‌ها در شعبه‌های مختلف غرب لس‌آنجلس به وسیله آموزگاران مجرب و با سابقه تدریس می‌شوند. برای فراگیری مهارت‌های جدید و دستیابی به آینده بهتر در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. تلفن 310-914-3565. نشانی وبسایت www.westsideadultschool.org. تلفن 310-914-3565.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
روز بر شما آقای دکتر.
خوشحالم. بفرمایید.
از راهنماییتون میخوام یه نتیجه گیری کنم. شما بفرمایید که این درست واقع بینانه است یا نه. ما اگر بریم برای ادابشن، همونطور که فرمودین، احتمال خیلی زیاد پشیمون نخواهیم شد، چون که یه کار خوبی خواهد بود و برابر خواهد. من سوالم از شما اینه، از اون ورا شما فرمودین هیچ وقت وقتی بچه به دنیا میاد از هزاران نفر بپرسی نمیگه ای کاش نیورده بودم یا پشیمون بشه. آیا من یه احساسی دارم، میخوام ببینم این واقع بینانه است یا نه، آیا اگر من برم برای اسپرم دونر، چون من خانومم فکر میکنه اسپرم دونر راحت تره، درستم میگه، اگ سختره، گرونتره، همه جور هستش، اسپرم دونر راحت تره، ارزون رو در دسترسی هم هست، آیا فکر میکنین اگر که من برم برای این مسئله و بچه به دنیا بیاد با اون ذهنیت، به قول فرمای شما، ذهن بسته قبلی من فریک آوت میشه، من یه دفعه کنترل رو از دست میدم؟ نه، من عاشق این بچه خواهم.
نه اصلا فرقی نمیکنه. آخه ببینید، اولا از آن شماست، مال هر دوی شماست. ببینید مسئله بیولوژیک یادتون باشه، این اون چیزی که اینقدر من و شما سرش داریم دعوا میکنیم، یک صدم سر سوزن هم نیست.
بس.
یعنی این ماجرای اسپرم، پس بنابراین اصلا بس. هیچه. پس فقط یک قاعده طبیعت هست، اگر این رو واقعا نظر علمی نمیدونستیم هیچ کس باور نمیکرد که اصلا یه همچی. این شماره یک. دوم، این که اگر انتخاب درستی در مورد اسپرم بکنید که یه مقدار از این بانک‌های اسپرم اطلاعاتی رو دارن و مخصوصا همسرتون کاملا چک بشن، شما احتمال بسیاری از بیماری‌ها رو از فرزندتون دور می‌کنید. یعنی حسن کار اینه، چون به مقدار زیادی از اون نظر میشه کمک کرد و ضمناً حتی میشه پسر و دختر بودنش رو هم مشخص کرد. بنابراین به مقدار زیادی شما تو این زمینه اطلاعات دارید و کمکتون خواهد کرد. و بعد از آمدنش نه، و اینکه فرض کنید این بچه از تخمک همسرتونه ولی اسپرم شما نیست، اصلا فرقی نمیکنه. مثلا وقتی مقایسهش بکنید با ماجرای اداپتیشن، یعنی اون مثلا اون که هیچ جایی نداره، برای که به هر حال ارتباطی که در این زمینه وجود داره، چون فقط این یکیش آگاهانه صورت گرفته، اون یکیش بر اساس یه اتفاق که خارج از انتخاب شما بوده صورت گرفته. اینی که من میخوام بازم جمله رو تکرار کنم چون حرف قبلیتون رو گفتم، در این گونه موارد چون من با حالا صدها اگر نه حتما دهها مورد صحبت کردم، حتی همین چند روز اخیر با یکی، اصلا بسیاری وقتی که یک یا اسپرم یا تخمک از آن خودشون نیست و یا اصولا فرزند رو فرزند خوانده دارن، نوعی اضافه از احساس پدری و مادری رو بر آنچه که اگر از آن خودشون بود رو هم پیدا میکنن. یعنی اون نکتهش جالبه. یعنی من بسیاری دیدم که حتی با فرزند فرض کنی اول و دومشون که از آن خودشونه، اونقدر خوب و مهربون نبودن که با این دومی یا سومی که فرزند خواندشون هستن. اصلا باور نکردنی است. و اگر بگم این قاعده غالبه، کاملا میتونم بفهم، نه اینکه تظاهر میکنن، عملا چون او رو به نوعی خواستن و به نوعی انتخاب کردن، نه اینکه تصادفی منتظرش بودن، مثل آدمی که یه چیزی رو خودش ساخته و پرداخته تا اینکه کس چیزی رو با آدم ساخته و پرداخته که دلخواه نیست تحویل بدنی. اینی که دقیقاً. و بعدم اصولا ببینید عزیز، موضوع در این است که خود ما کی هستیم، حوادث و اتفاقات زندگیمون کلن چه هست، از نظر روانی و فیزیکی در چه وضعیتی قرار داریم و اون بچه چگونه تغییرات و تحولاتش صورت میگیره. و به همین جهت هست که اون علل و عوامل ای بسا بیش از 50% در حال ما اثر میذاره تا یک برداشت کنونی ما که حتما تغییر پیدا میکنه که نقش مثلا 5% داره. یعنی بسیاری از اوقات این نوع تصورات و تفکرات عملا اصلا مطرح نیست، یعنی هیچ فرقی در ماجرا نمیکنه. این فقط قبلش چون مسئله انتخاب مطرح است. درست مثل خود من میتونم به شما درباره غذا بگم، من اگر برم به یه رستوران ممکنه لحظاتی درنگ کنم، واقعا لحظه انتخاب کنم، ولی بعد از اون اصلا فکر نمی کنم که من با چیز دیگه ای انتخاب میکردم. اصلا برای من مطرح دیگه نیست، اصلا مطرح. یعنی فرض من بر این است که تنها غذایی که وجود داشت اینه و دارم میخورم. علتش هم این است که به این باور رسیدم که این نوع دودلیا و تردیدا هر چیزی رو خراب میکنه و همیشه آدم رو در آخر کار ناراضی. این رو شما توی ازدواج هم میبینید، این رو شما تو انتخاب بچه هم میبینید، تو انتخاب اتومبیل هم میبینید. یعنی بعد از این که تمام شد، چرا به شما گفتم اگر انتخابی کردید بعدن اصلا دیگه جایی برای گفتگو نیست، درست مثل مانند سوار هواپیما شدنی که دیگه سوال از این که میخواید برید شیکاگو یا نمیخواید برید اصلا دیگه مطرح نیست، بلکه شما تو هواپیمایی هست که داری میره اونجا. روزی که آدم به اینجا برسه راحت میشه. به همین جاست که برخی از اوقات این نوع انتخاب ها، چه بر ما این انتخاب رو انجام داده باشن و چه خودمون انجام بدیم، پایان کاره. من حتی به شما بگم 90% 95% پرسش ها، سوالات، دودلی ها، تردید ها، حتی خفیف نگرانی که دارید اصلا وجود خارجی نخواهد داشت. یعنی اینقدر موضوع چیز دیگه.
مشکل اصلی اداپشن رو میشه در کل اداپشن چه مشکلاتی؟
مشکل اولش این است که پدر و مادر اگر شناخته شده نباشن، اینا میتونن با گرفتاری ها و بیماری ها باشن. و جز زمانی که ما انتخاب آگاه میکنم، مثلا فرض بفرمایید که عزیزی که شما میشناسید در حادثه رانندگی پدر و مادر از بین رفتن مثلا، و بنابراین بچه مونده، خب تکلیف شما الان معلومه که این بچه کیه. در حالی که وقتی شما میگیرید، یک، اولا برخی از وقت اصلا اطلاع ندارید، دومی که اطلاعاتتون کمه، تازه این اطلاعات تو اصلا نه وقتش هست نه امکانش هست که ببینید مثلا دو نسل اینا چه بودن. یه دفعه خب شما مثلا این نسلم نه، حتی پدر مادرم نه، خواهر برادرای اون یا نسل قبلیشون مثلا با بیماری جدی فیزیکی و روانی همراه بودن، خب احتمالی که این بچه داشته باشه هست. درسته که حالا که فرزند شماست خب مثل یه بچه بیمار میمونم از این که مال من باشه یا نباشه، ولی شما نمیخواید وقتی که میتونید انتخاب بکنید که فرزند بیمار نباشه و باشه بگید اهمیتی نمیدم. به نظر من این انتخاب مهمه. یه گرفتاری اول ادابته، دومین گرفتاری این است که چون حتما باید به بچه‌ها گفت از همون کودکی 2-3 ساله که تو فرزند خوانده یه داستان زیبایی هم میشه براش درست کرد و که میشه از آدما پرسید که چگونه بچه‌ها تو دوست دارن که این گونه باشه. بسیاری از وقت بچه‌ها به دلایل روانی و حوادث و اتفاقات یا زندگی زناشویی پدر و مادر یه مقدار مسئله اون پدر و مادری که بوده یا نیست یا ممکنه جایی باشه مسئله است و اینا برخی از اوقات پرسش‌های رو برمی‌انگیزه و دنبال اون راه می‌افتن، مگر اینکه از جایی باشه که حداقل اون نباشه، ولی همچنان میتونه مسائلی رو مطرح کنه. به ویژه وقتی بچه‌ها در کودکی یه مقداری از پدر مادر ناراضی هستن، حتی بچه‌هایی که فرزندان شما هستن این فکر رو می‌کنن که شاید من بچه خوانده هستم، فرزند خوانده هستم، نه بچه اینا، برای که اونجوری که من می‌خوام منو دوست نداره. یعنی این فکر تو ذهن 20% آدما میاد، 20% بچه‌ها این فکر رو دارن. بنابراین شما فکر کنید که این اصرارم شما داشته باشید. پس بنابراین الان پدر من که برای من دوچرخه نخرید به خاطر اینکه من بچه‌اش نیستم، منو دوست نداره. این احتمالات یه مقداری کار تربیتی رو با یه ظرافت و دقت بیشتری همراه می‌کنه. و الا اگر خارج از اون باشه به نظر من نه.
یعنی واقعا راحت‌تر و مطمئن‌تره اگر که ما یا تو قرض بگیم یا
دقیقاً حداقل یک طرفو میدونید، طرف دوم اصلا در این زمینه الان میتونید چک کنید، چون اونجا شما فرض کنید برخی از وقت از یک پرورشگاه شما یه بچه رو برمی‌دارید یا اطلاعی ندارن یا اطلاعات خیلی کمی دارن، خب دیگه بعدن با صبر کنید ببینید مثلا 3 ساله یا 7 ساله یا 14 ساله چی از توش در میاد، در حالی که اینجا حداقل خاطرتون از این بابت ها آسوده است. برای که این اطلاعات
تو... من یه سوال دیگه ازتون بکنم و واقعا هر سوالی که شما جواب دادین انگار من یک کتاب خوندم. خیلی متشکرم ازتون. شما فرمودین که در زندگی نرمال آدم ها بچه دار میشن، وقتی ازدواج میکنن بچه دار میشن، اگه روحیهشون نرمال باشه بچه دار میشن، اگه روحیه مشکل داشته باشه. چرا رشد جمعیت در اروپاییایی که از همه جای دنیا جلوترن، چرا انتخاب میکنن که بچه نداشته باشن؟
ببینید انتخاب نمیکنن که بچه نداشته باشن. اونجا منوز آمارا رو که نگاه کنید به این صورته که ما وقتی میرسیم به جمعیت صفر یا رشد صفر زیرو پاپولیشن که همه ی آدم ها ازدواج کنن و همه ی آدم ها دوتا بچه بیارن، چون وقتی همه ی آدم ها ازدواج کنن همه ی آدم ها دوتا بچه بیارن جمعیت تغییر نمی کنه. ولی از اونجایی که یک یه عده‌ای به سنی نمیرسن که ازدواج کنن، دو یه عده‌ای ازدواج نمیکنن، سه یه عده‌ای ازدواج کنن بچه دار نمیشن، چهار یه عده‌ای ازدواج کنن ولی یه دونه بچه دارن، نتیجتاً شما با کاهش جمعیت در برخی از جا به دلیل این گروه ها روبرو میشید و الا باز آدمای عادی و معمولی 2 یا 3 تا بچه دارن. یعنی اونجا هم همچنان
خودشون نیست که بگم ما بچه نمیخوام.
انتخاب خودشون میتونه باشه، ولی من عرضم همیشه چیز دیگه بوده. ببینید شما دلایل ژنتیک دارید، خیلی هم جدی است، بعد بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی دارید برای تشکیل خانواده و انتقال ژن و ازدواج و تولید مثل. به هم ریختن اینا درست به سادگی نیست که من به ورزش علاقه ندارم یا به موسیقی علاقه ندارم. شما یعنی کس به شما گفت من به ورزش علاقه ندارم و به موسیقی علاقه ندارم، اصلا 100% مطمئنید آسیب دیده. برای که مسئله ورزش و مسئله موسیقی یه چیز عادی رشته. پس روزی که کسی بگه من نمیخوام آسیب دیده. در این گونه موارد نمیخوام با این شدت مطرحش کنم، ولی از نظر من به هر حال چون ندیدم هنوز، من هنوز یک کسی با خیلی ها صحبت کردم، باز نمیخوام بگم صدها ولی حتما دهها آدمی که جدی بودن، یک نفرشون به من نتونسته نشون بده که آسیب کودکی و دوران مسئله کودک و کودکی یا ازدواج مطرح نبوده و اون تصمیم گرفته که بچه دار نشه. من ندیدم، نمیخوام بگم نیست، من ندیدم و چون فراوون در ارتباط با آدم ها بودم و میتونم حتی بگم در جهت ارتباط حتما از صدها میگذره. و بنابراین فرض کنید اگر شما 500 تا تجربه یا اطلاعات در این زمینه دارید، حتی یه موردش نبوده که یه آدمی بتونه به شما نشون بده که کودکی خوبی داشته، پدر مادر خوبی داشته، خانواده خوبی بودن، ازدواج خوبی بوده، همه چی عادی و معمولی بوده، از نظر جنسی کارش درست بوده، از نظر ارتباطات انسانی درست بوده، مسئله رشد و سلامت فیزیکی و احساسی و عاطفی و روانی و احساسی عقلی و منطقی و شخصیتی و اینا همه درست بوده، ولی به این نتیجه که ازدواج نمیخواد بکنه بچه دار نمیشه. من ندیدم، نمیگم نیست، نمیخوام اصلا با اون بحث بشم.
آیا این درسته اگه من بگم از نتیجه گیری از راهنمایی شما، اگر به هر طریقی ما تلاش کردیم و نشد بچه دار شیم، فرض کنین اداپشن نتونستیم پیدا کنیم اونی که میخوایم، فرض کنین اگ هم گرفتیم نشد، مثلا بدن خانم من نتونست، چه اگ خودش، چه اگ کسی دیگه، چه اسپرم کسی دیگه، در اون صورت یعنی آیا این معنیش اینه که ما مشکل خواهیم داشت؟ یعنی مشکل روانی واقعا پیدا می‌کنیم؟
نه، شما با مسائل و موضوعای روبرو میشید که معمولا آدم‌ها قرار نیست باش روبرو بشه، برای اینکه معمولا آدم ها در شرایط عادی زندگی نمیشن به دو دلیل. یکی اینکه اصلا روند کلیه در حقیقت طبیعی و اجتماعی چنینه که آدم ها ازدواج کنن، بچه دار میشن، بچه هاشون بزرگ میشن و اونها به هر حال قبل از بچه ها میرن. دوم، به دلیل ویژگی های روانی که خودتون به دلیل مثلا میل به داشتن، میل مثلا خونه برادرتون میرید، بچهای اونو میبینید، ازدواج اونو میبینید، همون اندازه که به ذهن شما میاد که اگر منم فرزندی داشتم، یا وقتی که مثلا علاقه و اشتیاق برادر یا خواهرتون رو به نوه هاشون میبینید که اصلا یه جوری پرپر میزنن که خودشون رو اونا برسونن و اصلا همه زندگیشون میشه، خب شما یه دفعه متوجه میشید از یک موهبت و نعمتی حداقل محرومید. حالا اینکه باشه
راهنماییتون چی که از این 100 آدم بگذره؟
خب اون دیگه بعد نه، ببینید باز رفتید، شما یه دفعه رفتید سراغ 20 سال آینده. اون موقعی است که من با مسئله روبرو هستم که حالا کاری براش نمیتونم بکنم. شما الان اونجا نیستید. یعنی شما الان در شرایطی هستی، اولا یادتون باشه اداپتیشن ممکنه مشکل باشه ولی کاملا ممکنه، مخصوصا اگر یه مقدار در این زمینه یک امکانات مالی داشته باشید، دو به صورت جدی دنبالش برید. یعنی با توجه به اینکه صدها هزار ای بس و حتی میلیون ها بچه منتظر هستن، میشه مناسب رو پیدا کرد یه مقدار، و بعدم امکانات مالی است، چون به هر حال اینا یه مقدار هزینه هایی با خودش داره. البته تو این زمینه بازی ها و حقوق بازی هایی هم هست که باید متوجهش بود، برای اینکه خیلی ها تو این زمینه به این دلایل اذیت شدند و آسیب دیدند، برای که اول یه قول و قرارای دادن، بچه رو در ارتباط با اونا گذاشتن، علاقه ای رو به وجود آوردن، بعد مثلا فرض کنید در حالی که مدعی بودن که این بچه پدر و مادر نداره، یه دفعه بعد از مثلا یک ماه اومدن گفتن مثل که داره، حالا یه پولی بدید که این دوباره بی پدر و بی مادر بشه، که همش حقوق بازیه. یعنی اینا اون فریبایست که تو کار هست و به همین
من حد اکثر سعیمو باید بکنم که یک جوری یه بچه تو این خانواده بیاد، وگرنه منتظر یه سری لطمه های، یعنی یه جوری که باید فکر کنه.
ببینید شما اینجوری نگاه کنید که اومدنش به نظر میرسه عادی تره، طبیعی تره، بهتره، مفید تره و همه باش راحت تر و راضی ترن، پشیمونش هم کم تره. بنابراین با این نیت نگاه کنید، قطعیه به صورت سیاه و سفید نبینیدش و یه چیز هم
بشه تلاشمو بکنم.
حتما من همیشه کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. برای خوشحال شما تو صحبت کردن، شما هم پیام هست.
ممنون از تمام راهنماییات. به دانشگاه بود.
لطف دارید. خیلی ممنون. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خوشتم گوارا آبجوی بدون الکل ایستک. آبجوی بدون الکل ایستک تهیه شده از مرغوب‌ترین جوی منطقه باباریا و فرآورده های معدنی و انواع ویتامین ها. ایستک خوشتم و گوارا. ایستک گوارا. با 10 مزه میوه های مختلف. نماینده انحصاری ایستک در آمریکا asalfood.com. simply the best. 818-341-4200.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. دو، در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانکها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن می خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری می کنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر مأموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
خانم، شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله، من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید، منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشیدو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو سفرشت ایرانیان.
دندان‌هایی که در اثر مشکلات ارتودانسی ردیف نیستن باعث جمع شدن میکروب‌های بیشتری در اطراف خود خواهند شد. اگر دندان‌های شما تکان خورده و کج رشد کرده یا سطح جونده شما اخیراً تغییر کرده یا خونریزی لثه دارید، با مراجعه به من دکتر بیژن آفار میتوانید کلیه این مشکلات را به وسیله تیم متخصصین ما حل کرده، سلامتی را به لثه‌های خود بازگردانید و لبخند زیبای خود را بازیابید. تلفن تماس 310-443-4444 310-443-4444.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسیدم که مرکز راهنمایی اطلاعات مشاغل بانوان این شنبه از ساعت 10 صبح تا 8 بعد از ظهر در هتل هیلتون وودلند هیلز برنامه‌ای دارن که ورودش آزاد و رایگان هست و فرصتی است که همه از جمله خانم‌های موفق ایرانی که درگیر مشاغلی هستند در اونجا کالا و یا خدمات خودشون رو ارائه بدن. منم این افتخار رو دارم که اونجا خواهم بود و اگر فرصتی باشه صحبت کوتاهی هم یا یک یا دو صحبت کوتاه هم در این فاصله خواهم داشت. بنابراین همین شنبه از ساعت 10 صبح تا 8 بعد از ظهر در هیلتون وودلند هیلز نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان برپاست. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بابنده هستید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من اول می‌خواستم یه خواهش بکنم از حضرت عالی که این آدرسایی که شما می‌فرمایید برای سمیناراتون حتما آدرس پستی بفرمایید، برای خاطری که بعضی ها مسلط به خود لس آنجلس نیستن و بهتره که از طریق جی پی اس یا اینترنت این نقشه رو پیدا کنن.
من سپاسگزار. ببینید عزیز، کاملا حرفی که میزنید منطقی است. اشکال کار حجم این اطلاعاتی که وقت زیادی رو میگیره و بعدم مثلا فرض بفرمایید همینقدر که من این کلیات رو بگم، اگه دوستانی بخوان یه جوری میتونن پیدا کنن. تعداد
من خودم پیدا کردم ولی آره. فقط یه دونه کد میخواد فقط.
نه بازم به اون راحتی نیست، یعنی باز باید آدرس رو هم بدید. مثلا حتی حال تعجب نکنید، بنده مثلا المپیک کلکشن اصلا نمیدونم آدرسش چی هست. علتش هم این است که شاید 2000 بار اونجا رفتم و اومدم. اینو بعدم بیشتر دوستام دارم. حرفتون معقول و منطقی است، یه مقدار مسئله وقت دارم و منم کوشش میکنم که یک کوتاه باشه و بعدم به صورت خبری است، ولی سپاسگزارم از تذکرت.
عرض کنم که من در هفته پیش در خدمت شما بودم در سمیناری که در سان دیگو داشتید. البته به اون سمینار ارتباط نداشت، ولی شما فرمودید، در یه جمله فرمودید که در واقع آدم عاقلی که عاشق میشه. این یه مقداری برای من سنگینه به علت اون پیش ذهنی قبلی که داشتم. یعنی در واقع وقتی که شما صحبت عاقل میکنید رو لاجیکال بودن، این دیگه یه مقداری عاشقی ازش فرار میکنه، دور میشه، برای خاطر که میره توی ترید آف که مثلا یه ذره اگر نخوره در واقع این مسئله انجام نمیشه و عاشقی اصلا به نظر من یه مقداری مباینت داره. حالا من از رادیو گوش میکنم، توضیحاتون رو در این مورد ممنون خواهم شد.
خواهش میکنم. چشم با کمال میل عرض کنم که علت شاید یه مقدار تفاوت نظری که بین شما و من هست به دو تا تعریف مرتبطه. یکی تعریف عقل یا رشنال مایند و تینکینگ هست که تنها جنبه آزاد وجوده که بر اساس اصل در حقیقت اویدنس، سند و مدرک و دلیل حرکت میکنه و بقیه جهان که بر اساس اصل علیت یا کازالیتی که در حقیقت تحت تأثیر قوانین غیر قابل تغییر و دگرگونی طبیعته. بنابراین شما با یه مفهوم عقلی روبرو هستید که آزادی انسانه و توانایی ارزیابی موضوعها رو به صورت حتی تجریدی و انتزاعی داره و ضمناً عقل پدیده ایست که خود به خود رشد نمی کنه، بلکه درست مانند بقیه مهارت‌های انسانی که باید آموخته بشه، باید آموخته بشه و بعداً باید رشد داده بشه و بعد از اینکه رشد داده شد همچنان آدم میتونه ازش استفاده بکنه یا نکنه، درست مثل اتومبیلی که دم در منزل شماست که بخواید ازش استفاده کنید یا نکنید. به همین جهت که موضوع عقل به دلیل خودکار نبودنش، اتوماتیک نبودنش، ناآگاه نبودنش که در بقیه قسمت‌ها هست، مثل هوش یا تخیل یا احساس که خودش میتونه به خودی خودش کار بکنه، حرکت بکنه، در اختیار من و شما نباشه، موضوع بسیار متفاوتی است. درست مانند جویدن میمونه که بقیه فعالیت‌هایی که من و شما در جهت تغذیه داریم، احتمالاً میتونم گفت که شما غذایی رو به دهان میگذارید، مزاق دهن ترشح میکنه، فعل و انفعالات شیمیایی شروع میشه تا زمانی که مقدارش جذب و بقیه‌اش دفع بشه. تقریبا من شما روش کنترلی به اون صورت نداریم. تنها قسمت جویدنه که در اختیار ماست که بجویم یا نجویم و قسمت عقل دقیقا همینه. پس بنابراین مفهوم عقل رو اولا باید شناخت و یه پدیده ایست که من شما رو با دانایی‌های و آگاهی‌های همراه میکنه، روابط پنهان اشیا رو مشخص میکنه، قوانین پنهان اشیا رو معلوم میکنه، ملاک و میزان و استاندارد و کرایتریا یا ترازوی است برای اندازه‌گیری، مفاهیم کلی رو برای من شما تعریف میکنه، زمینه انتزاعی و تجریدی داره و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای میاندیشه، فکر میکنه، تعقل میکنه که جهان کار میکنه و این دوتا با هم منطبقن. این یه نگاه خیلی کلی. وقتی به عشق میرسیم، عشقی که از آن این جهان و در این جهان هست، عشق یه احساس و هیجان، it's a feeling and emotion، اما این احساس و هیجانی است که در اثر شناخت و آگاهی دیگری پیدا میشه که برای رسیدن به اونجا ما باید به حداقلی از شناخت آگاهی خود نائل شده باشیم تا بتونیم دیگری رو حداقل در سطح خودمون بشناسیم. بنابراین یه احساس و هیجان است، feeling and emotion، که نتیجه شناخت و آگاهی و درکه و به همین جاست که در بلند مدت هم اتفاق میتونه بیفته، کوتاه مدتش نیست. حالا روزی که مسئله عشق رو به عنوان یک احساس و هیجانی بشناسیم که در اثر شناخت و آگاهی دیگری با کمی یا به مقدار زیادی حتی کوشش و تلاش که چلنجی رو با خودش داره اتفاق میفته و ما رو به مرحله‌ای میرسونه که خوشبختی اون آدم به اندازه خوشبختی خودمون، سلامت اون آدم به اندازه سلامت خودمون، آزادی اون آدم به اندازه آزادی خودمون، راحتی اون آدم به اندازه راحتی خودمون اهمیت و ارزش پیدا میکنه. اگر این تعریف رو از عشق بپذیریم، بسیار طبیعی است که با واقعیت و با قواعد و قوانین طبیعت سازگاری داره و اصولا یک نوع هنری است آموختنی، یعنی درست مثل موسیقی، مثل نقاشی. هنر مندروردی نیست، همینجوری الکی بی پای و اساس نیست. چون متأسفانه یه برداشتی که ما درباره مسئله هنر داریم اینه که متوجه جنبه واقعیش، متوجه جنبه علمیش، متوجه فقط در حقیقت زمینه کیفیش در مقابل کمیتی که دنیای علم داره نمیشیم و بعدم نمیدونیم هنر باید آموخته بشه. به همین جهت است که عشق هم همطور که واقعا اریک فرام به درستی عمومی و جهانیش کرد، هنریست آموختنی و در نتیجه این هنر آموختنی مثل موسیقی یا نقاشی یا پیکر تراشی یا هر چیز دیگه باید با واقعیت و با مسئولیت انسانی هماهنگ باشه، ضمناً اصول اخلاقی و انسانی رعایت کنه، برای اینکه عشق بالاترین مرحله اخلاق و انسانیت هم هست، حتی بالاترین مرحله ارتباط دو تا موجوده. بعد از نظر علمی زمینه‌های ژنتیک اون شناخته شده که حالا یا یه جایی در خلقت و طبیعت یا از آغاز از ترکیب دو عامل که در خصوص انسان زن و مرد هستن سومی به وجود آمده و امروز می‌دونیم قانون اصلی و اساسی خلقت حفظ ژن و انتقال ژن. اتفاقاً در صحبتی هم که با شنونده عزیز قبلی درباره فرزند داشتم یه اشارتی به این کردم، یعنی هیچ نیروی برتر و بالاتر از این نیست، به طوری که طبیعت در همه جای دیگه با یه دقت و وسواس و حتی خساستی یا خسیس بودنی عمل میکنه، ولی وقتی به انتقال ژن میرسه یه دست به دست و دلبازی حیرت انگیز میزنه که میلیون ها فرض کنید اسپرم رو یا هزاران تخمک رو رعایت راه میکنه برای یه بچه، یه حیوانی یه موجودی هزاران تخم میریزه به این امید که یکیش جای او رو در طبیعت بگیره. بنابراین زمینه ژنتیک داره، مایه های بیولوژیک و فیزیولوژیک داره که از روابط جنسی سرچشمه میگیره. این روابط جنسی وقتی به صورت ظریف و لطیف خودش در میاد اون مایه عشق رو در انسان فراهم میکنه که اساسش در رابطه صمیمانه دوستانه مهربانانه است و بنابراین شما در جهانی قرار میگیرید که مفهوم عقل و علم و منطقی که مثلا لاجیک شما بهش اشاره کردید در مقابل خودش یه احساس عاطفه و هیجانی رو میبینه که برترین احساس و عاطفه است و اصول اخلاقی انسانی رعایت بکنه و با واقعیت و مسئولیت انسانی در ارتباطه. بنابراین اینا گرچه ممکنه مانند چشم و گوش باشن که هر کدام اطلاعات متفاوتی رو به مغز مخابره میکنن، من شما رو میبینم و شما حرف میزنید، چشم من میبینه شما رو، گوش من شما رو میشنوه، ولی با وجود تفاوتشون در حقیقت به یک واقعیت متوجه هستن و این ترکیبه که اطلاعات بیشتری رو در اختیار من میذاره. مخصوصا وقتی که توجه به این نکته داشته باشیم که احساس و هیجان یعنی feeling and emotion به خودی خودش وسایل و ابزاری برای درک و کشف خودش و جهان اطراف نداره، یعنی احساسات، عواطف و هیجانات من و شما یا از حس به وجود بیاد، من و شما چیزی رو میبینیم از اون خوشمون میاد یا بدمون میاد، یا از تخیل ما به وجود میاد، تخیل تصوری میکنیم ما رو ناراحت میکنه یا خوشحال میکنه، از تفکر و تعقل ما به وجود میاد، به حادثه و اتفاقی واقع بینانه علمی و عقلی و منطقی نگاه میکنیم و بنابراین سبب شادی ما یا ناامیدی ما میشه، و یا از یه احساس دیگری میاد که مثلا احساس استراب و نگرانی زمینه رو برای احساس خشم فراهم میکنه. بنابراین احساس رو در یه مربعی یا یه مستطیلی بگذارید، یه طرفش از حس میاد، یه طرفش از تخیل میاد، طرفش از عقل میاد، طرفش از احساس دیگه میاد. پس بنابراین این احساسات و هیجانات به جهان واقعیت مرتبطن. شما زنی یا مردی رو که دوست دارید اولا به خاطر اون جنبه واقعیشه، به خاطر این انسانیست که با یه بدنی خودشو نشون میده، با یه صدایی، با افکاری، با عقایدی، با نظری، با حالی، با احساسی. خب اینا همه جنبه‌هایی است که اگر شما خوشتون بیاد شما رو به سمت عشق می‌بره، بدتون بیاد نه. و در اینجا مسئله واقع‌بینی مطرحه، چون شما میتونید یه بیمار کامل روانی رو که اصلا احساسات و عواطف عجیب و غریبی داره در ارتباط با خودتون ببینید. شما میدونید بیمارانی رو ما میشناسیم که شما رو میبینن در لحظه، حتی در یک آن مثلا فکر کنن که تنها چیزی که در جهان میخوان و ازش به هیچ وجه نمیتونن بگذرن داشتن شماست، حالا چه به صورت معشوق چه به صورت کسی که با شما ارتباطاتی داشته باشن. خب شما با یه بیمار روبرو هستید، شما که در اینجا نمیتونید این رو عشق بدونید، شما با یه بیماری روبرو هستید که خودش رو به این صورت نشون میده. یا برخی از اوقات آنچه که شما در زندگیتون میخواید نتیجه این هست که آدم محتاجی هستید، آدم تنهایی هستید، آدم وحشت زده و نگرانی هستید و بنابراین برای رفع احتیاجات و یا کمبودها یا گرفتاری ها و بیماری ها شما به دنبال کسی هستید که بتونه دوای درد شما باشه. پس اون چیزی که برای من مطرح است رابطه انسانی، اون هم رابطه‌ای که به دوستی و محبت و در آخر بین زن و مرد به عشق منجر میشه، این یه چیزی نیست که همینجوری خودش به وجود بیاد. چون معمولا اون مطلبی که شما بهش اشاره فرمودی از اینجا میاد که دفعه یه کسی همینجوری بی دلیل عاشق کسی میشه. ابدا تمام دلایل وجود داره. حتی وقتی شما از یه زنی یا مردی خوشتون میاد، از نگاه او خوشتون میاد برای که این نگاه یا خودش یه باری از محبت و توجه رو داره، یا شبیه نگاه دایی یا خاله شماست که برای شما پر از محبت و عشق بوده و بنابراین این شباهته که اون حال رو و احساس خاص رو در شما تحریک میکنه، برمی انگیزه. یا وقتی که شما یه آدمی رو با افکارش، عقایدش یا با حتی ظاهرش و وجودش به دلیل زن و مرد بودن آشنا میشید، اون میلی که در شما برانگیخته میشه، اون انگیزه و کششی که در شما پیدا میشه، اون احساس لذت و رضایت و یا شادی و رشدی که در اون آدم در ارتباط با خودتون میبینید، شما رو به اون سمت و سو میکشونه. بنابراین ماجرای عشق ماجرایی نیست که همینجوری از یه جایی از آسمون بیفته پایین و اتفاق بیفته. بله در گذشته ها به دو دلیل، یکی احتیاج مردم و وابستگی مردم و اعتیاد مردم، فکر میکردن عشقه، یعنی من معتاد فکر میکردم حالی که به این آدم علاقمند شدم عشقه، اعتیاد به. و دوم میدونیم طبیعت در مغز من و شما یه نوعی از دوپامین رو وقتی که پسر و دختری یا زن و مردی هم دیگر رو میبینند و از هم خوششون میاد رو ترشح میکنه که یه حال ویژه‌ای رو شبیه حتی یه نوعی از استفاده از برخی از مواد مخدر رو فراهم میکنه که اون حال و احساس ویژه رو من شما میتونیم به عنوان عشق بشناسیم. و البته در کوتاه مدت این کار میکنه، برای که این به هر حال نمونه یا شانتیون در مغز من شما گذاشته شده. بار اول هم میدونیم چند ماه، به 7-8 ماه شاید نرسه، بار دوم و سوم کمتر میشه، بعد از بیان میره. و به همجاست که عشقهایی از اون قبیل که نتیجه آموختن نیست، درست مثل آدمی که فقط یه شعری رو حفظ کرده و میخونه اما شاعر نیست، بعد از یک بار تموم میشه و میره دنبال کارش، در حالی که اون عشقی که هنریست آموختنی یه پدیده است که اگر در انسانی وجود داشته باشه درست مانند شاعری است یا نقاشی است یا ترانه سرایی است یا نوازنده است که تا آخر عمرش میتونه بنوازه. این اون تفاوتی است که بین اون عشق کوتاه مدتی که برخی از اوقات اون رو میشناسیم با یه هیجان اولیه آغاز میشه بعد از چند ماه هم تموم میشه، رو باید با عشقی که نتیجه آگاهی و شناخت است و نتیجه رشد و سلامت انسان است مختلف و متفاوت کرد. من این بحث رو هم در صحبتی که راجع به سمینار انسان و عشق داشتیم در دو سه جلسه آمده، هم در ازدواج و خانواده اون رو باز به طریقی مطرح کردم. به هر حال متوجه تفاوت نظر شما با خودم هستم، همونطور که با برخی از دوستان هستم، ولی اون نگاه شما نگاه خاصی است از یه تعریفی از عشق که اصلا برخی از اوقات به زمین تعلق نداره، از آن آسمان هاست و تعریف عجیب و غریب تری از عقل که معمولا عقل معاش بوده، یعنی یه نوع بازی و منفعت طلبی و مصلحت جویی و حتی فریب و حقه در زندگی، که خب اون عقل در تضاد با اون عشق قرار میگیره. ولی اگر تعریف امروزه عقل و تعریف امروزه عشق رو، حتی اگر در این زمینه اونقدر توافقی نداریم ولی نزدیک به هم باشیم که دنیای علم به ما ارائه میده، اون وقت است که خواهیم دید این دو نه تنها در تضاد و تناقض با هم نیستن بلکه مکمل و متمم هم هستن. و به همین جهت است که اون عرض رو از بنده شما شنیدید که شرط واقعا عشقی که بشه روش حساب کرد این است که فرد به یه مرحله از آگاهی و خودآگاهی و در نتیجه تفکر و تعقل که لازمه اون آگاهی و خودآگاهی هست رسیده باشه. پس بنابراین عشق تاج عقل و این دو مکمل و متمم هم هستن، نه اینکه در تضاد و تناقض با هم قرار میگیرن، آنگونه که در داستان ها و قصص آمده که غالب اوقات نتیجه نوع فرض کنید یک مرد 70 ساله است که حالا از دختر 17 ساله خوشش آمده و حالا صحبت از عشقی میکنه که بیشتر گرفتاری و بیماری و از همه مهمتر به نظر من خودخواهی است که از جانب اون مرد اتفاق افتاده و بعد نامش رو عشق گذاشته، هر اندازه که او رو حیرانتر و سرگردانتر و بیمارتر و گرفتارتر کنه نشان دهنده این است که نادانی او و خودخواهی او از حد عادی گذشته. به هر حال امیدوارم این توضیحات پاسخی برای شنونده خوب و عزیز باشه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله سخن رو با عزیز دیگری داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
عجله کن، دیر شد.
من حاضرم، تو چمدونا رو بردار. من یه زنگ به مامانم اینا ایران بزنم بگم داریم راه میافتیم.
خدا رو شکر در فرانسه و انگلیس و اسپانیا دیگه خبری از تلفن زدن به مامان جونت نیست.
فوتینا خیلی هم خوب هست. با برنامه جدید تلکام هاوس از 50 کشور دنیا با همون نرخ‌های ارزون، درست مثل این که از خونمون دارم زنگ میزنم، میتونم به مامانم و یا هر کسی دیگه زنگ بزنم.
امان دست این تلکام هاوس. مثلا بعد از چند وقت داریم میریم مسافرت. تلکام هاوس 1-800-818-7000.
تو از روز اولام چشم دیدن مامانم رو نداشتی.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیمروز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع اسناد و مدارک، دارو، ویتامین، داروهای یخچالی و هدیه در اسرع زمان 3 تا 5 روز، تحویل در منزل مورد نظر در تهران. تلفن 310-441-9998 globexship.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو از سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد خواهم داشت. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از چهارشنبه 14 جولای در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهم کرد و کنفرانس کیستم من، فقط با این تفاوت که تنها نگاهی علمی نیست بلکه نگاهی فلسفی و باورها و اعتقادات مذهبی درباره کیستم من رو از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز جمعه 9 جولای از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس دیگه، یکی از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و دیگری از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو بعدن میتونید از سایت من بگیرید یا در برنامه‌های بعدی به آقایتون خواهم رسوند. و بالاخره سفری هفت شب و هفت روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگوست ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم هفت کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای هادی خرسندی و مایکل، دو هنرمند خوب عزیز، در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که احتمالاً تا پایان این ماه کشتی سولد اوت خواهد بود، بنابراین انتخاب با شماست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
من آیدیسی یه سوال هستم برای یکی از دوستام که توی ایرانه. ایشون یه پسر 11 ماهه دارن، بعد تقریبا از خود یه ماه و نیم، اول بگم که بعد 4-5 ماهه بچه مادر به صورت پارتن رفته سر کار، مادر بزرگ میامده خونه بچه رو مواظبت میکرده، بعد از خود یه ماه و نیم، دو ماه پیش این مادر مریض شد، یه ماه بیمارستان بوده و یعنی همزه هی رفت بیمارستان بچه، ولی یه ماه کامل بیمارستان خوابیده، الان دو سه روز رفته خونه ولی الان هنوز بدرسته و اصلا نمیتونه بچه فقط مثلا دور و برشه، ولی من تحته که بغلش کنه و اینا هم نمیتونه باشه. بعد میخوانم که چیکار باید الان کرد، بهترین هایی که دیگه میدونم که بچه به حال کلی آسیب خورده ولی دیگه از این بدتر نشه، چیکار میشه؟
آخه عزیزم اینا کاری نمیتونن بکنن. اولا خب کار از اولشون که خیلی درست نبوده که بچه ها گشتن رفتن، ولی از یه نظر حالا با توجه به اتفاقی که افتاده کار رو درست کنه. مادر بزرگ اونجاست، اگر ایشون اونجا بمونن و در حقیقت نقش مادر اصلی رو داشته باشن ما مسئله ای نداریم.
خب مثلا اینکه الان بچه دور و بر مادری باشه که مثلا روی تخت راستش در مشکل هست،
اونقدر رو
مادر بازه.
نه ببینید اون جان،
چون شکمشون بازه.
خب اون بچه اونا رو نه ببینید بچه اون چیزا رو گرچه ممکنه ببینه، ولی مشروط بر این که دیگران برخورد غیر عادی نش بشن او فکر نمی کنه چیز عجیبه. فرض بفرمایید که شما یه مادری باشید که رو شکمتون نقاشی کنید و یه مادر دیگه نکن، بچه که میبینه مال شما رو فکر کنه مثلا شکم نقاشی داره، اون یکی نمیبینه، چیزی متوجه نمیشه. یعنی این مسائل نیست که کودک بفهمتش، اصلا براش معنی نداره. کودک هر چی رو ببینه فکر کنه عادی و معمولی است، روزی اون رو غیر عادی و معمولی مینه که یا دردش بیاد و بنابراین متوجه میشه این بده، یا ببینه دیگران واکنشه ناراحت کننده نشون میدن که اون اذیت میشه. برای این فرض کنید اگر حتی مادر بزرگ یا مادر بخوره زمین پاشه بخنده، بچه هم میخنده، برای که فکر کنه زمین خوردن خنده داره تا خودشو ول میکنه رو زمین. اگر مادر بزرگ بیفته و گریه کنه و ناراحتی کنه، بچه چون اونو تشخیص میده احساس ناراحتی میکنه، بعد وحشت میکنه از راه رفتن که نیفته. بنابراین در این گونه موارد مسئله نیست که مادر چه حالی رو داره، اون چیزی که مهم اینه که مادر اون ارتباط نزدیک رو با فرزندش به دلیل اول رفتن سر کار، بعدم به دلیل بیماری نداره، که خب به هر حال آسیبای اینجا اونجا میزنه، ولی چون مادر بزرگی وجود داره که میتونه نقش مواظبت و مراقبت رو داشته باشه و اون در حقیقت کسی است که مواظبت و مراقبت اصلی و اساسی رو از این بچه به عمل میاره، گرفتاری رو به اون صورت به وجود نخواهد آورد. ولی باید بدونیم که با گذشت زمان بچه تعلقی رو که به این مادر بزرگ داره ممکنه حتی بیش از مادر باشه، و البته این دوگانگی به بچه آسیب میزنه، چون به هر حال یه جایی میرسه که مادر یه نقش بیشتری داره، تعیین کننده است، تصمیم گیرنده است. مادر بزرگ ممکنه به خانه خودش بره و یا اون دور و بر نباشه، یا به هر حال وقتی که مادر و پدر کنار هم هستن بچه هست، در حالی که مادر بزرگ نیست. همه اینا برای بچه توی یه سالگی، دو سالگی، سه سالگی موضوع و مسائلی به وجود میاره. به همجاست که نوع درستی که آسیب نمیزنه این است که مادری از فرزند خودش مراقبت بکنه و این وضعیت رو تا حداقل 30 ماهگی ادامه بده و بعدم به هر حال با رفتن بچه به محیط های آموزشی فرصت هایی پیدا کنه و بچه از این مرحله ای که درست مثل 9 ماهی که باید در شکم مادر باشه، از این 3-4 سال اول بگذره بدون اینکه آسیب ببینه و بگذرونه. اونا به هر حال آسیبایی که حالا چه هست و چگونه هست رو بچه خواهد خورد، درست مثل یه اتفاق و تصادفی است که حالا من شما نمیدونیم واقعا میزان خسارتش چند اندازه هست، ولی اینکه چه میتونن بکنن هیچ. حالا که تو خونه هستن مادر بزرگ بهتره اگر میتونه اونجا بمونه یا
که بچه با یک نفر دیگه نه چند نفر دیگه که مادر بزرگه در ارتباط باشه. امیدم این است که مادر هر چه زودتر بهبود پیدا کنه که بتونه یه ارتباط نزدیکتری رو با فرزندش داشته باشه. ولی وقتی بچه بدونه که مثلا به مادری که بیماره یا روی تخت نمیتونه نزدیک بشه یا به آغوشش بره یا نوازش بشه به صورتی که او دوست داره، اون رو میپذیره. مهمش این است که ما یک دوروبری ها جبران کنن کمبود رو، و دو با تفاوت هایی که در این زمینه در ارتباط با بچه میذارن بچه رو گرفتار نکنن، که بچه در جهت انتخاب اون کسی که نفر اول زندگیشه دچار اشکال بشه، که به نظر میرسه با توجه به آنچه که فرمودید نفر اول زندگیش فعلا تا به امروز بیشتر مادر بزرگ بوده تا مادر، چون 3-4 ماه اول اونقدر بچه تشخیص و شناسایی از مادر خودش نداره، نه اینکه اصلا نداره، ارتباطاتش خیلی حسیه، ولی اگر جانشین بشه وصله مادر بزرگ، به هر حال وصله مادر بزرگه. مهمش اینه که بعدن حال مادر چگونه میشه و چه شرایط و موقعیتی رو ایشون پیدا میکنه. خواهش میکنم، برای خوشحال شما تمنا. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوالم در مورد پسر 16 سالم هست که یک کمی لجبازی و دروغ گفتن رو توش داره و من نمی‌دونم چطور باید باهاش رفتار کنم اینا.
نه ببینید، لجبازیش غالباً معناش این هست که یکی کاری که ما بهش میگیم رو نمی‌کنه. خب یه جوری باید نگاه کرد، بعض وقت ما بیش از او لجبازی، یعنی من وقتی به پسرم میگم این کار بکن میگه نه، میگم بکن میگه نه، آخر کار من یه دفعه بیشتر از او لجبازم. یعنی اولا باید مطمئن باشیم لجبازی، برخی از وقت لجبازیه به معنی این که بی دلیل به یه چیزی گیر میده و یه مسئله کوچکی رو بزرگ میکنه، خب اونجا دنبال بهانه میگرده یا خشمگین و عصبانیه، یه قصه دیگریست. اما درباره دروغگویی، خب باز برمیگرده به همین موضوع، روزی که من بترسم دروغ میگم. یه زمانی است که من برای ایجاد هیجان و یا مهم بودن دروغ میگم، یه زمانی است که در عمل میبینم از طریق دروغ گفتن به یه نتایجی رسیدم پس اون رو ادامه میدم. خیلی از اوقات مثلا مسئله دروغگویی نیست، درست مثل این که یه دزد هم دروغ میگه ولی ماجراش دروغگویی نیست، ماجراش دزدیه. فرض بفرمایید شما از فرزندتون یه چیزی رو میخواهید که او چون میدونه گفتن واقعیت مسئله آفرینه یا خطراتی برای او داره نمیگه، در اینجا واقعا مسئله رو به دروغگویش نباید مرتبط کرد، به خاطر این است که او نمیخواد این کارو بکنه یا چون کار بد و غلطی کرده اون رو پنهان میکنه، ولی این متفاوت است با اینکه دروغه. حالا این میشه یه موردش رو چون وقتی کمی هم هست به من بفرم، مثلا چیزی که بیش از همه اذیتتون میکنه.
حالا در مورد لجبازیش میگین یا دروغ گفتنش؟ حالا
انتخابش با شماست، چون من 3-4 دقیقه بیشتر متأسفانه
مثلا حالا این سمستر آخر نمراتش کمی پایین اومده بود و من وقتی ازش میپرسم که چرا اینطور شده میگه خب اگه شما یکم پدر مادر خوبی بودین من اینطور نمیشد نمراتم.
خب این کجاش دروغگویه؟ اتوان پسرش که این نه اصلا لجبازی هم نیست حرف حسابی.
خب این خودش اینطور
خب آخه نه عزیزم، شاید حرفش اولا نظرش درست باشه، یعنی اتفاقا من اینه که فقط حرف میزنم که خب یه چیزی جواب شما رو داده که شما رو ساکت کنه، ولی نه لجبازیه نه دروغگویی، به دلیل که اولا به مقدار زیادی بچه ها اگر خوبن یا بدند به ما مربوطه دیگه. بعد از اون وقتی بهش که نمراتش مسئله رو باید یه جور دیگه نگاه کرد که یک این بچه اصلا سطح درسش و علاقش به درس و کتاب چه بوده، دو چه تغییراتی تو زندگی و ذهنش پیدا شده، چون الان بچه 16 ساله میتونه در یه روز تو مدرسه با موضوعی روبرو بشه که فکر کنه بهتره نباشه و بمیره، و یا اینقدر احساس غرور و افتخار بکنه که فکر بکنه که همه باید او رو سر دست بلند کنن. حوادث و اتفاقات بچه ها مثلا تو دنیای امروز با توجه به تنوع همه اون چیزهایی که میتونن داشته باشن و دارن یا ندارن یا میتونن باشن هستن یا نیستن خیلی پایین و بالا میره. یعنی فرض کنید پسر شما وقتی میره تو مدرسه واقعا با 100 تا سوال جدی و 100 تا موضوعی که او رو میشکنه یا بزرگ میکنه روبروست، از سوالی که میده، نگاهی که میکنه، حرفی میزنه، اشتباهی که میکنه، جوابی که میده جالبه، همه اینا دنیای دوربر او رو به هر حال براش دگرگون میکنه، و اگر بخواید اینقدر ساده بهش نگاه کنید از احتش بر نمیاد. بنابراین حرفتون میتونه این باشه که پسرم نمرات تو مثلا اونگونه که
فکر بکنم از نظر من اومده پایین، حالا خودت چی فکر کنی؟ بعد از اون خودت فکر کنی مثلا دلیلش چیه؟ سوم که فکر کنی چجوری میشه درستش کرد. اونجاست که میتونید باش بحث بکنید. یعنی روزی که باش مطرح کنید که من و تو یه تیم هستیم، ما درست مثل یه تیم فوتبالیم، ما علیه هم نیستیم، با هم دشمنی مخالفت نداریم، شادی تو، موفقیت تو، پیشرفت تو، پیشرفت منه، حتی ما اینقدر به هم گره خوردیم مثل این دست و اون دست میمونیم. پس اگر اولا ممکنه بگه نه نمرام خراب نشده، باش میتونین صحبت کنین، نه اینکه نظرتون رو بهش تحمیل کنین. دوم که بهتر کردنش چگونه است، بعد چه نقشی و چه تأثیری فکر کنین تو زندگیت داره. یعنی به نظر من اگر شما یه ذره دوستانه باش باشید و از او بیشتر نظر بخواید، یعنی حتی همطور که میدونید قاعده تو نوجوانی و یختی مسئله داریم 20 به 1، یعنی 20 جمله اون باید بگه جمله شما. او حرفای شما رو هزاران بار شنیده، تو ذهنش داره، اونا رو بلده. اگر نه امتحانش کنید، بگید پسرم اگر تو اینو بگی من به عنوان مادر چی جواب دم؟ من به شما قول میدم خیلی بهتر از اون که شما الان بخواید بهش بگید، اون حرفای شما رو میدونه. پس چیزی نیست که اون ندونه، اون میدونه. یه مقداری از سر دوستی و اینکه ما کنار همیم، موفقیت و موفقیت منه، شکست و شکست منه، بیا دست به دست هم بدیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم، اون رو به اون صورت مطرح کنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. اگر دلتون خواست یه وقت دیگه تشریف با کمال میل در خدمتتون هستم، برای اینکه واقعا ببینم موضوع و مسئله چی، اگر نظری داشته باشم خدمتتون بدم. برام خوشش اومد. لطف کردید. استدام کردم.
خدا.
شنگار ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. عضو سفارش ایرانیان.
از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز خسته شده اید؟ آیا در اثر پیرچشمی دید نزدیکتان را از دست داده اید؟ افتادگی پلک یا چربی زیر چشمانتان شما را آزار می دهد؟ آیا از کمسویی چشمانتان به خاطر ناراحتی‌های شبکیه، مرض قند و یا فشار بالای چشم رنج می برید؟ امروزه تشخیص و ترمیم این گونه مشکلات چشم در مطب و لیزر سنتر دکتر سرودی در یک مکان انجام می شود. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک و دیپلمات بورد جراحان امریکا با فوق تخصص در جراحی کاستم لیسک و جراحی پیشرفته آب مروارید با لنزهای مخصوص. با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک از نظر دقت، صداقت، ظرافت کار، تجربه و استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی روز، دکتر سرودی یکی از بهترین و با اطمینان‌ترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب نبش خیابان‌های وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. تلفن 310-474-2010 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هرچه تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، توران، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
آیا شما یا کسی را می‌شناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میرینستیتو تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید. سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته‌ها می‌توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه، قیمتی ناچیز با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود، زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business.